بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وجادلهم بالتي هي أحسن. در مناظره‌ای که وجود مقدس پیامبر گرامیمون با گروه های منحرف یهودی، نصرانی، مادیین، ثنویه، مشرکین داشتن، مسائل مختلفی مطرح شده است که هر کدام زمینه ابطال باطل و احقاق حقی است. در قسمت سوم بحث و مناظره با مادیین بود که عبارات حدیث شریف قرائت شد و در نهایت در این قسمت پیامبر گرامیمون به حدوث عالم تذکر دادن و اینکه به اضافه لیل و نهار که قبل از این قسمت مطرح شد و حدوثش را اثبات فرمودن، بعد به نحو کلی در ارتباط با همه موجودات مسئله نیازمندی، وابستگی و این که موجودات به یکدیگر ارتباط دارند، وابسته هستند و در همشون نیز این حالت مصنوعیت، ساخته شدن، وابستگی، نیازمندی بروز داره و به نتیجه اونچه که وابسته هست نمیتواند که اصل قدیم باشه و ماده به طور کلی اصل اصیل قدیم قائم به ذات نمیشود که باشد. و عرض شد که در این قسمت دلیل‌های فراوانی است برای اینکه ماده حادثه است که از طریق ترکیب ماده، از طریق شکل ماده، از طریق حرکت ماده، حالا چه حرکت انتقالی، حرکت غیر جوهری، یا کسی قائل به حرکت جوهری بشود، و در هر حال از طریق حرکت ماده، شکل و ترکیب ماده، حدوث ماده اثبات می شود به معنای مسبوق به عدم حقیقی بودن و ابتدا داشتن و ازلی نبودن. که یک تقریر روز گذشته گفته شد و این مسئله است که بحث‌های مبسوطی دارد که در حد اختصار بود گذشته صحبت شد، عبارتی از الالهیات جناب آیت الله سبحانی گفتیم که در این مورد عبارت خوبی است که فرمودن و بجاست که در نظر گرفته بشود، که البته بحث استدلالی در این قسمتی که میخوانم نیست، ولی نتیجه‌ای که بیان کردن، حاصلی که از نتایج بحث ها فرمودن و مطلبی را که آورده اند مطلب حق صحیح درستی است که به جهتی به نظرم رسید که قرائت کرده باشم. حالا عبارتی که از الالهیات به عرضتون میرسد در صفحه 75 بعد از قسمتی از مباحث فرمودن بقیت هنا نکاتون یجب تنبیه علیها، الاولا الاله اندل الهی والاله اندل مادی، علت نزد الهیین، علت نزد مادیین چی معنا میشه؟ ان کل من الالهی والمادی یستعمل کلمه الاله و کل یرید منه معنا مغایر لما یریده الاخر، هر کدام معنایی اراده میکنن که غیر معنای دیگری است. الهی و مادی متفقند بر این که حقیقتی قائم به ذات باید باشه، هم مادی میگویند هم الهی، حقیقتی که مخلوق نیست، حقیقتی که معلول نیست، حقیقتی که به خود هست، حقیقتی که قائم به ذات هست، این مورد اتفاق مادی و الهی است و هیچ کس، هیچ عاقلی چاره‌ای نداره الا اینکه این عالم موجود را که می‌بیند، این عالم را که نمی‌تواند انکار کند، عالم موجوده، این عالم موجود که هست، اون وقت ناچار یا خود این عالم به همین کیفیت بایستی وجوب وجود داشته باشد و قائم به ذات باشد، یا به قائم به ذاتی منتهی باشد، یا چیزی باشه که این عالم از آن تشکیل شده و او قائم به ذات است که ماده باشد. بالاخره هیچ کس گریزی از این ندارد که یک حقیقتی که این حقیقت خودش مخلوق نیست و بوده است و بوده است باید باشه، و با این کلمه مورد اتفاق اون صحبتی که زیاد بین جوانها مطرح میشه، زیادم سوال میکنن، همه چیز را میگویید که خالقی دارد و موجد دارد و خدا خلق کرده، خدا رو چی خلق کرده؟ این سوالیست که خیلی مطرحه بین جوانها. جواب حلیش توجه به همین نکته است که توجه داشته باشن نوع این سوال کننده ها فکر میکنن که این سوال در ارتباط با الهیونه، فقط الهیون باید جواب بدن، این سوال نسبت به اونا جا داره. نه، این سوال نسبت به الهیون تنها مربوط نیست، بلکه الهی مادی هر دو متفقن که چی؟ که یک حقیقت غیر معلول قدیمی که چیزی او را نساخته است باید باشه، منتها الهی میگوید ماده نیست، مادی میگوید ماده است. اگر این رو منتقل بشه نصف سوالش حل شده. نوعا اینه که این سوالی میکنن فکر میکنن که این سوال به الهیون اعتراضی است که شما میگید همه چیزو خدا خلق کرده، خدا رو چه خلق کرده؟ غافل از این که یک حقیقت غیر مخلوق مورد اتفاق همه است. اینو که متوجه باشه نصف مطلب براش حله. بعد اون وقت گفته میشه بله اون چیزی بایستی خالق داشته باشد که بگیم مخلوقه. پس موجود دو جور موجود داریم، موجود مخلوق، موجود غیر مخلوق، و موجود غیر مخلوق را هم مادی هم معتقده. مادی هم که معتقد شد به موجود غیر مخلوق، اون موجود غیر مخلوق چی میشه؟ موجود غیر مخلوق موجودی میشه که از جایی نیامده، ساخته نشده و بوده و بوده و بوده. در هر حال فالعلت عند الالهی هی مفیز الوجود علی الاشیاء و مخرجها من العدم. این تعبیر خیلی جدی است، و مخرجها من العدم، که البته ما حتی من العدم نمیگیم، میگیم مخرجها من لا من شیخ، خلق لا من شی، نه خلق من لا شی. ایشان یه مقدار غلیظ‌تر هم آوردن مطلب رو، که مخرجها من العدم و مخرجها من العدم درستم هست به تعبیری، ولی دقیق‌تر و ظریف‌ترش همونه که در اکثر روایات و ادعیه آمده، که خلق لا من شیئن، نه این که خلق من لا شی. ایشان من لا شی ترجمه کردن و اون چه آوردن در حقیقت اگر من لا شی رو بخوایم ترجمه کنیم به این ترجمه و توضیح مناسبه، ولی اونجا که در اکثر مدارک هست، ولی اینجورم هست، اینجورم آمده، منتها کم، نتیجه این شد که و مخرج ها من العدم و مسیر ها موجودتن بعد انکانت معدومه. خیلی خوب گفته شده، تصریح به این که پس این موجودات نبودن، نه اینکه قدمت داشته باشن، نه اینکه ازلی باشن، و مسیر ها موجودتن بعد انکانت معدومه، فعند ذالک یکون المعلول به مادتهی و صورتهی و به جمعی شعونهی منوتن بها. نتیجه این میشه که معلول مادش و صورتش و همه شعونش منوت میشود به علت. فالعلت و هیلتی تو تل ماده وجودها و صورتها و کل شعونها، تمام شؤون این ماده، اصل خود ماده، صورت ماده، شؤون ماده، همه رو علت ایجاد کرده، علت ایجاد کرده. و این ماده مسبوق به چی؟ مسبوق به عدم حقیقی است. این تعبیر ایشان اینه که خواستم بیشتر توجه داشته باشیم، که خب به حمدالله خیلی توجه به این مسئله پیدا کردند و بیانات این چنینه که در قبال حرفی است که ماده قدمت داره، ماده ازلی است، بوده و بوده و بوده، خیر، بلکه این چه این است که فعند ذالک یکون المعلول به مادته و صورته و به جمیع شؤونه منوتن بها، فالعلت هی التی تعطی الماده وجودها و صورتها و کل شؤونها و کل شؤونها، و هی التی بالتالی، نتیجه این میشه که چی؟ تخرجها من ظلمت العدم، تخرجها من ظلمت العدم الهیز تحقق. بعد یه مثال هم زدن، چون برای خیلی ها خیلی مشکل این معنا که ایجاد چطور میشه، نبوده درستش کنه، چطور میشه ایجاد کنه. یه مثالی زدن که این مثال از جهتی خدشه داره، از جهتی مغربه. مثال میزنن به تصورات ذهنی ما، که این تصورات ذهنی وقتی انسان ایجاد میکند صور ذهنیه را، اون صور ذهنیه وجود نداشت، ایجادش کرد، ولو اون صور ذهنیه اکثر بعضی از نظائر آن در خارج دیده، بعد اون صور ذهنیه را درست کرده، ولی میفرمان که گاهی هم بعض چیز را درست میکنه که نظائرش هم ندیده. ولی توضیح نمثل لذالکه به صور ذهنیه و نفس الانسانیه، ان نفس توجد و صور فی ذهن و تکونها فی، نعم ان نفس تستعیر فی خلق حال بعض صور به امثلت خارجیت محسوسه ولکنها قد تخلق احیانا صورا فی الذهن لا مثیل لها فی الخارج که صور الخیالیه غیر الموجوده فی الخارج و علی ذلک فالعلت التي یقصدها الالهی یا ذلک این علتی است که ایجاد میکنه یا ذلک و به تالی ان الخالق خلق الماده و افاض علیها صورها خلق الماده صورش هم بهش داده و احاطتا به شبکت من النظام البدی الذي لم يكن قبل ذلك قط که قبلا نبوده و اما علت المادی فهی الموجد للحرکت و التفاعلات فی الماده که النجار الذي يجمع الاخشاب من هناك و هناك و یضم بعضها الى بعض به نحو خاص فتسیر على هیئت الکرسی او کالبناء الذي یجمع الاحجار و تین من هنا و هناک و یرتبها به هندست خاصه فتسیر و جدارن و بناهن او کنار التي توجب و غریان الما و تحوله و الى بخار. این از نظر علت مادی که گفته میشه اینه. خیلی پاکیزه گفتن از این جهت که بالاخره اونی که الهی باشه علتی که میگه علت موجوده به معنای واقعی کلمه گفته میشه. تا اینکه فرصت نیست این کلمه آخر رو بخونم، یه خط رو نخوندم. فبذالکه حالا سکتش که حالا اون خط چی بوده عرضمون که بعد و رو با ما یتوسع المادی فی استعمال کلمت الاله فیطلقها على نفس الماده المتحوله. مادی گاهی به نفس ماده هم که تحول پیدا میکنه من حال اله حال علت میگه الى مادت اخرى کالحطب الى الرماد وال وقود الى طاقه والكهرباء الى الضوء والصوت والحراره. فبذلك علم ان بين المصطلحين بونا شاسعا فاين العله التي يستعملها الالهي في مفيز الوجود بمادته وصورته من العله التي يستعملها المادي في موجد الحركه في الماده او فی المادت القابله لتحول الى شیء آخر. علایالین نتیجه این شد که مشخص است که مسئله حدوث به همون معنای حقیقی حدوث که مسبوق به عدم واقعی. خب حالا این قسمت از بحث گذشت و انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات فروردین باز به فضل پروردگار از مناظرات بعد از یکی دو جلسه ای که تتمه این بحثم خونده بشه از مناظرات حضرت رضا علیه السلام شروع خواهیم کرد و حالا جریمه این دیرکردها که انشاءالله بتونیم بعدش عمری باشه و دیر نیام و اذیت نکنیم آن ره عرض بودنیم که این کتابه ایست که حالا خدمتون تقدیم بشه. سه جلد کتابی هست که تقدیم میشه خدمتون. امیدواریم خداوند متعال هرچه بیشتر این نکته کوتاه رو دقت بکنید، هرچه بیشتر خداوند متعال عنایت بفرماید بتونیم سوق بدیم حوزه را در جهت تدبر و تعقل دقیق در کتاب و بیانات اطرت. این مسئله بسیار مهم که یک تکلیف جدی همه ما هاست اینه. یعنی چیزی که همه متفقیم بر این که حجت الهی است، سند الهی است، که قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام، البته بیاناتی که مستند است، معتبر است و روشن است که اگر چنانچه بیاناتی است حتی آیات شریف قرآن مبهم باشد، روشن نباشد، یا روایاتی باشه که مستند نباشد، که طبعا نمیتواند که زمینه فهم ما برای مطالبی باشه مشخصه، ولی با توجه به روشنی سند و با توجه به اعتبار سند و با توجه به روشنی مطلب و دلالت و سوق بدیم حوزه و همه جهات علمی را به قرآن و اطرت. این از اینا بگیرید، از اینایی که وقتی صحبت میکنن میتونن بگوین قال الله، خدا میفرماید، خیلی روشنه. نکنه که خدایی نکرده انسان جای دیگری و در مسیر دیگری قرار بگیرد که بعد بسیار بسیار درش دلالته گرفتاری ها و ناراحتی ها خواهد بود. البته هرگز بیانات قرآن و حدیث ضد عقل نیست. کسی فکر نکند آه چون اینا ضد عقل است ما رفتیم دنبال کسی که با عقل در حرف میزنه. عجب اگر قرآن و حدیث ضد عقل باشه که اعتباری نداره. اگر قرآن و حدیث ضد عقل باشه که ارزشی نداره. کی گفته که ضد عقله؟ ضد تخیل بعضی شده. یعنی بعضی تخیلاتی کردن با تخیلات خودشون فکر کردن که اینا ضد تخیلاتشونه. و الا ضد عقله که خیلی زشته. که قرآن و حدیث یعنی عقلا وقتی که نگاه میکنن در ارتباط با آیاتی در ارتباط با روایاتی اینا رو ضد عقل میبینن به نتیجه توجیه میکنن. چه دینیست که این چنینه؟ اگر احیانا چند تا 5 تا 10 تا عبارت هست که چنین چیزی باشد خود وحی بهتر از همه قبل از همه خود وحی بیان کرده که مقصود چیز معناش چیز. اینه که همت کنیم هر جا نشستیم هر جا بحثیش میشه بعد هر جا گهدهی داریم هر جا مناسب باشه انسان اعلام این جهت رو بکند. و من اون جلسه قبل تعطیلات هم اشاره به این جهت کردم. متاسفم از این که بعضی از کتبی که این کتب بر این اساس نیست و لذا درش مسائل مهمه مخالف با اونچه که از وحی استفاده می شود وجود داره. اینها واجب بشود خونده بشه اما کتاب هایی که بر این اساس نوشته شده از قبیل کتاب مرحوم آیت الله مروارید تنبیهاتشون، از قبیل کتاب های مرحوم آموزگاری تهرانی با اون عظمت همه شؤونشون، اون وقت اینها چی؟ اینها کنار باشه و کتاب هایی که این چنین نیست در نقطه مقابل هست الزامی باشه که من به حوزم اعلام کردم یا هیچ کدوم الزامی نباشه یا هر دوش خونده بشه. و بالاخره همه من مکلف هستیم که به خاطر اهتمام به کتاب به اطرت هر چی بیشتر این جهت رو تقویت کنیم و سعی بر این باشه که از کتاب و اطرت استفاده بشه. البته قرار بر این که از کتاب و اطرت استفاده بشه هر چی شد چیز خاصی مقصود نیست. ممکنه که یک کسی دقت در کتاب و اطرت بکنه به واقع غیر اون چی که حالا امثال بنده فهمیدن فهمیده باشه حرفی نیست. اون وقت باید بحث بشه که چی مشخصه. چیز خاصی مقصود ابتدایی نیست بلکه مقصود اصلی توجه دادن به اینه که از این دو منبع نفیس استفاده بشه. اون وقت بعد ممکنه اختلاف نظرم بیش بیاد حرفی نیست در استفاده کردن از اونها. ما میگیم که اون وقت در اختلاف ها باید صحبت کرد با تفاهم حرف زد صحبت کرد مشخص کرد که مطلب چه قراره. بحث علمی هم در حوزه همیشه جای خودش محفوظه و هیچ مسئله خدایی نکرده دعوای نزاعی در کار نیست بلکه مطلب از این قرار است که هرچی بیشتر با تفاهم جدی بحث بشه. اینجور نباشه که بحث در ارتباط با مسائل در یک جهت تقویت بشود و مطرح باشد در یک جهت دیگر خیر مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد و حالون که میبایست به عکس میبود. و در هر حال امیدواریم که چنین توفیقی را همه من بیشتر داشته باشیم. نثار ارواح همه حقدارانمان صلوات و رحمت کنیم.